خب مجددا بسم الله الرحمن الرحیم، این جلسه ای که ما هستیم جلسه آخرمونه در خدمت دیگه. من دیگه عازم عتباتم راستش دیگه، انشاءالله میام خدمت. یه نکته ای رو که داشتیم در این شبهای خدمتون عرض میکردیم، نکته عرف سازیه. گفتیم اگر یه چیزی فرهنگ بشه، عرف بشه، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، اگر عرف بشه، اگر تو تخیلات آدم ها حتی بتونیم ما ورود کنیم، در باورهای اونها ما ورود بکنیم، ما بردیم. انسان ها قبل از این که بخوان شهروند عالم واقع باشن، شهروند ذهنشونن. بستگی داره چجوری تصور میکنه. حتی ما بحث تیره یعنی فال بد، ما یه چیزی داریم به نام تیره که خیلی از متاسفانه ماها دوچارشیم. یعنی به جای اینکه حوادث و تفعل به خیر بزنن که تفعل دست شما ده، تفعلو بالخیر تجدوه، شما تفعل خیر بزنید که بیاوید، تیره میزنن. یعنی به یک حالت دقیقت خدازاری هر اتفاقی که میفته میگن که آه ما بدبخت شدیم، گربه سیاه دیدیم دیگه، فلان حادثه اتفاق افتاد دیگه. بدترین حادثه ها رو که قرآن اتفاق میفته ازش شکار حالت های خوب میکنه. من خدمتتون عرض کردم اون ماجرای افک رو، که به بیت پیغمبر یه قصه تهمتی زده شده بود. خیلی جالبه قرآن اینجوری میگه که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فکر نکنید این ماجرایی که تهمت جنسی بدی به بیت پیغمبر خورد این بد بود، خوب بود. اساسا ببینید کسی که نقطه ضعف از خودش نشون میده که آقا اینو نگی، یا اینو اینجوری بگی من داغون میشم، همه رو تحریک میکنه که اون کار بکنه. ببینید آمریکای امروز به مراتب ضعیف‌تر از آمریکای زمان بوش پسره به تمام شاخص‌ها، یعنی از شاخص‌های اقتصادی گرفته تا اجتماعی گرفته تا سیاسی گرفته تا بین المللی گرفته. ولی چرا اینقدر قدرتشو بیشتر داره به رخ میکشه از اون زمان‌ها؟ به خاطر اینکه تونسته تو تصورات و تخیلات ما و مسئولین نفوذ کنه. انسان‌ها بر اساس واقعیت زندگی نمی‌کنن، بر اساس تصورات زندگی می‌کنن. شما الان یه جایی باشید، یه ماری کنار شما باشه و شما تصور نداشته باشید از این، می‌ترسید؟ نه. یه سوسک پلاستیکی رو می‌ندازن روتون، به خصوص روی خانوما میندازن، میبینی که دو متر میپره. چرا؟ خود یه داره تصورش تصور میکنه یه چیزی. کافیه که تصور بکنه یک موجود مثل یک گربه یه چیزی کنارش هست، خود این تصور او رو خراب میکنه. ببینید این حتی کسایی که فلسفه خوندن یه بحثی دارن تحت عنوان علم و تقسیم بندی علم به حصولی و حضوری، تهش که خوب پالایش میکنن این بحثو، میگه اصلا ما علم حصولی نداریم، علم حضوری همش. یعنی تصوری که من دارم میکنم از واقعیت. کسایی که تیره میزنن در روایت داره تیره علا من تجعلها، فال بعد بر اساس اون چیزی که خودت داری میزنی. این هونتها تهونت و این شددتها تشددت. اگر داری سبک میگیری مثلا میگی چیزی نشده، واقعا چیزی نمیشه. اگه میگی بدبخت میشم، بدبخت میشی واقعا. این اثر روانی ذهنیه. ماها در جمهوری اسلامی باورها زندگی میکنیم، همه باورهامون چجوریه. لذا یکی از کارهایی که دشمنان میکنن، نه تنها دشمنان بلکه خود خدا هم انجام میده، همینه. یعنی شروع میکنه کار روانی میکنه، کار تحلیلی و باورها رو عوض میکنه. اگر باورها رو بتونه عوض بکنه تأثیر خودشو گذاشته. دشمن هم در تزییناتی که انجام میده کارش همینه. کارش اگه تونست عرف ذهنی رو عوض بکنه، تحلیل ها و باورها رو عوض بکنه، کار خوشو کرده. و میبینید که کافیه صحنه دل و ذهن شما فتح بشه. فتح خاک خیلی کاری نداره. شما این پر از سابقه حتی تاریخ اسلام و تاریخ معاصر داره. بذارید من یکی دو بارش از اینا رو خدمتون بگم. در تاریخ صدر اسلام ما یه قسم ابن عباسی داریم. قسم این فرزند عباس و پسر عموی امیرالمومنین حضرت قبولش دارن اینا، و این رو گذاشتن والی و امیرالحاج در مکه. دو تا نامه هست، نامه 33 و نامه 67، نامه به قسمه در حقیقت. ولی به جهت روحی آدم قوی نیست قسم. معاویه برای اینکه نشون بده که بالاخره منم ادعای امارت دارم، امیرالحاج میفرسه به سمت مکه، چون که امیرالحاج کار والیانه فرستادنش، به نام یزید ابن شجره. این یزید ابن شجره وقتی این آدم ملا و عارف مسلکی هم هست، میاد خلاصه به این قسم میگه که یه لشکر آنچنانی از شام داره میاد به سمت حج. چنان قسم میترسه از این حرف که میره بالا منبر، میره بالا منبر برمیگرده به مردم میگه آی مردم، لشکر شام اینجوریه، بیاد پاش برسه به مکه، ستاره خلیج فارس رو زده، پمپ بنزین هم از کار افتاده، بفرمایید چیکار کنیم؟ همه اینجوری کپ مدلی میگه بله فهمیدم نظرتون خیلی واضح بود، نظرتونی که نجنگیم و شهر رو تسلیم بکنیم. از منبر میاد پایین، چند نفر میدنن داداش کی اصلا همچی، اصلا تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ به همین مفتی شهر مکه فتح میشه با هیچی. فتح باورهاست نه فتح واقعی. فتح باورها وقتی که عوض بشه، باورها وقتی عوض میشه، آدم فتح میشه. من چند نمونه براتون گفتم که چجوری این باورها رو عوض میکردن، نمرود و فرعون و فلان. الان یکی دو آیه استشهاد میکنم و دیگه عرضم تمام. در تاریخ معاصرمون میدونید که افغانستان فکر میکنید چند سال کشور شده؟ بله؟ 100 ساله هستن. افغانستان 100 ساله کشور شده. قبلش خب جزء ایران بود دیگه. افغانستان چرا کلن رفت به سمت فتح شدن و کشور شدن، مستقل شدن و همه اینها؟ برید تاریخشو ببینید. یه ربط داره به بوشهر. یا آقا چه ربط داره افغانستان و هرات به بوشهر؟ حالا داستانش مفصل، من نمیخوام داستانش رو مفصل تعریف کنم. محمد شاه پدر ناصرالدین شاه آدم مقتدری بوده، حاکم مقتدری بوده. این کامران میرزا که والی افغانستان بوده، میره یه تحرکاتی میکنه، محمد شاه میزنه که اینو لتوپار بکنه، میره تا پشت مرزای دیواره هرات. داشته کار تموم میشده برای انگلیس. خب خیلی سخت بوده. چرا برای انگلیس سخت بوده این؟ چرا ربطی به انگلیس داره؟ به دلیل اینکه هند مستعمره انگلیس بوده و تصور درباره انگلیس این بود که داره به تحریک روسیه این اتفاق میفته. اگر این میومد اون کامران میرزا رو سر جاش میشون، فکر میکرد روسیه دیگه رابطش به راحتی میتونه به هند دست پیدا بکنه. این آدم گاهی خندش میگیره که مثلا چجوری اویه. انگلیس هم اللاوختکی و میگه حالا بریم این پایین تو خارکو، از این ور از اقیانوس هند از این پایین میاد میره خفت خارکو میچسبه. تا خفت خارکو میچسبه یه نامه مینویسن به محمد شاه. دقت کنید، با یه نامه تمام میشه همه چی، نه با واقعیت. یه نامه می نویسن میگن ما خارکو گرفتیم، الانم عازم بوشهریم و شیراز و اصفهان. یهو لشکرش کپ میکنه اونجا، ول میکنه تمام. و اساسا این اتفاق بوده که بعد از مدتی موجب میشه اصلا این تیکه از ایران از ایران جدا میشه. با چی؟ با یه نامه. همین، یعنی کافی شما در باور یه نفر بتونی مسلط بشی، مسلط بشی، تحلیلش رو عوض بکنی که کافی اینا بیان پاشون برسه به بوشه، بوشه رو میگن، بعدشم شیراز رو میگیرن، بعدشم اصفهان رو میگیرن، تموم میشه. اصلا ماجرا یه مدل دیگه میشه. همه چی به جنگ باورهاست. یه دقت کنید، آدمی که بگه من شکست میخورم حتما شکست میخورم. ما داشتیم میرفتیم دماوند تو بارگاسه که میخواستیم یه حمله بکنیم به قله، دیگه همه انرژی ها رو من آورده بودم بالا که ما میریم دماوند. میگه دماوند اصلا چی؟ میریم دماوند. حالا دماوند واقعا یه قله واسه خودش، ولی ما با دماوند چی؟ همینجوری یا علی یا علی میگیم میریم دماوند. یکی برایش بعد تجهیزات چی؟ هیچی. یعنی با کتونی و با فلان و با این چیزا. بقیه با چه تجهیزاتی؟ برای بچه های ما طلبه ها با کتونی و شهر ورزشی معمولی و اینجوری. اینا گفتن که یکی از طلبه های ما برایش گفته حاج آقا مطمئنید ما میریم اون بالا؟ یه ها کپ کردن. کشتمش کنار پشت پناهگاه، یه دونه گذاشتم زیر گوشش اول. گفتم تو غلط میکنی این حرف رو الان میزنی، ما تصمیم بگیریم بریم قله، تو بی خود میکنی این حرف رو اینجا میزنی، مگه ما تصمیم نگرفتیم بریم قله؟ آقا کل این جماعت رفتیم رسیدیم به قله با حیدر، حیدر همه گروه ها هم پشت سر میذاشتیم. حتی با یه تکنیک داره حیدر، حیدرش تکنیک داره، چجوری باید نفس بکشین، چجوری حیدرشو بگن که این نفس با چیز قلب تنظیم بشه. حیدر 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 رفتم تا قله، هیچ کی هم وانموند اونجا، تمام شد. اتفاقی که افتاده بود تأثیر تو باور این بود. رجزها رو اساسا برای چی میخونن؟ رجز برای چی میخونن؟ هم قوت قلب میدن به خودشون، هم طرف مقابل رو حالشو میگیرن. رجز برای این میخونن. کسی رجز بخونه بره تو میدان نتیجه میگیره، رجز بخونه و بره تو میدان نتیجه میگیره. و ما از این چیزا زیاد دیدیم که حالا بخوام داستاناشو تعریف کنم هم طولانی میشه هم غیر قابل باور میشه. صفحه 493 رو بیارید ببینید چجوری فرعون اطاعت رو از قوم خودش در میاره بیرون. صفحه 493 سوره زخرف آیه 51. و نادا، بسم الله الرحمن الرحیم، و نادا فرعون فی قومه. ببینید نادا فرعون فی قومه، میدونید معنیش یعنی چی؟ یعنی همه روزنامه، همه سایت ها، همه جا رو پر کرده بود. هر چی میزدید میدید که داره یه چیز رو ترند کرده این فرعون برای که یه معنی رو جا بندازه. که چی؟ قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. این ثروتی که من دارم به درد حاکمیت میخوره؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. یا این چیزی که آدم پاپتی که درستم بلد نیست رسانه ها رو راه بندازه و درست بلد نیست اونجوری پرتمطراق حرف بزنه، این به درد حاکمیت میخوره یا من به درد حاکمیت میخورم؟ فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. چرا دستبند طلا نداره؟ چرا ملائکه همراهش نیستن؟ اینقدر گفت 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 که قرآن میگه فاستخف قومه فأطاعوه. قوم خودشو خار کرد اطاعت کردن. این مهمه. قوم خودش رو خار کرد اطاعت کردن. یعنی شما باورها و تحلیلها و ذهنیت یه نفر عوض بکن اطاعت میکنه با همین چیزا، با همین حرفا. بابا دشمن، همه دشمنان میدانید که یه تئوری واحد دارن با ما، تئوری واحدشون اینه از ترس مرگ برو خودکشی کن، خودکشی از ترس مرگ. یعنی انقدر بهت میگه میمیری میمیری بدبخت میشی که خود بری خودکشی کنی. حضرت آقا سر بحث اقتصادی با مسئولین مملکت چی فرمودن؟ یه نکته خیلی جالب و اونی که گفتن آقا همین شرکت های دولتی دلارشون رو نمیان بدن به بانک مرکزی، درسته؟ یعنی از ترس این که دلار بره بالا طرف عرضه نمیکنه میره بالا، یعنی ترس مرگ داره خودکشی میکنه، دلار رو عرضه نمیکنه، از ترس این که بره بالا عرضه نمیکنه، دلار میره بالا. اینو ببینید، این مهمه که شما چه تحلیلی تو ذهنت اتفاق داره میفته و دشمن و شیاطین عالم چه تحلیلی دارن میدن. فاستخف قومه فاطاعوه، یعنی همینجوری اطاعت رو در نیورد. فاستخف قومه فاطاع. سوره مبارکه انفال رو بیارید الان بهتون میگم. صفحه 182 سوره مبارکه آل عمران هم بیارید، این انگشت مبارکتون رو دارید. صفحه 51 خواهم بگم خدا هم همین کار رو میکنه. اتفاقا خدا هم بسیاری از بحثای خدا همین تحلیل هاست، همین توضیح سننه، همین تحلیل هاست، همین چشمندی هاست، همینی که شما صحنه رو یه جور دیگه ببینیه. به عبارت جنگ تو باورها داره اتفاق میفته. لشکر امام حسین شکست خورد به خاطر چی؟ به خاطر این نکته که گفتن آقا چند هزار نفر سپاه معاویه داره آدم میفرست، همه پشت امام حسین خالی کرد. سپاه رسید؟ نه سپاه هم نبود، یک دروغی بیش نبود. الان ما یه سوسک پلاستیکی وجود داره، اسمش اگه گفتید چیه؟ ترامپ. این سوسک پلاستیکی گاهی اوقات باور بکنید خیلی ضعیفتر از بوش پسره، خیلی داغونتر، ضعیفتر، مریضتر. یه سوسک پلاستیکی به نام ترامپ وجود داره، بر اساس باورهایی رو که داره القا میکنه داره فتح میکنه و ممکنه فتح کنه. جوریه خدا چیکار میکنه؟ خدا هم همین کار میکنه. آیه 44 سوره انفال رو ببینید، صفحه 182. این توضیح جنگ بدره. در جنگ بدر مطلعید که اینا دوست نداشتن اصلا درگیر بشن. و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، اینا میخواستن که درگیر نشن، برن اون کاروان تجاریه رو لختش کنن و اموال خودشون رو تقاص کنن و تمام. میخواستن اینجور. خدا چی میخواد؟ خدا یه چیز دیگه میخواست. میخواست دعوا دعوا دعوا، میخواست دعوا رو را بندازه. گاهی اوقات هست که ما خوشمون نمیاد از یه چیزی، ولی خدا یه سناریو داره از خودش، میخواد سناریوهاشو با ما ببره جلو، با هیکل ورزشکاری ما بعدش میخواد ببره جلو. یعنی خودش نمیتونه؟ نه که خودش که میتونه. در آیات قرآن هست ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. اگه خدا بخواد که خودش بلد انتقام بگیره، نمیخواد این کار بکنه. دعوه خدا این نیست که این کار رو بکنه، روشش این نیست. میخواد تو بیفتی تو میدون، بعد تو هم اگر بخوای دری، گاهی اوقات میذاره تو دامنت. چرا؟ به خاطر اینکه اون کارو در بیاره از آب. اینا نمیخواستن وارد جنگ بدر بشن. خدا رسما در قرآن چند جا میگه که نه، من میخواستم لیقضی الله امرن کان مفعولا لیحق الحق و یبطل الباطل، میخواستم حق اخا بشه باطل ابطال بشه، من میخواستم اینجوری بشه، لذا درگیرتون کردم با هم. حالا پرده برداری از این نوع درگیری دقت بکنید که تأثیر در باورهاست، تأثیر در ذهنیت هاست. چجوری میبرن؟ میگه و اذ یوریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. همین که ملاقات کردن با هم دیگه، یعنی هنوز نرفته بودن تو جنگ، اینا رو کم میدیدن، اونا هم اینا رو کم میدیدن. یعنی خدا یه کاری کرده که اینا رو کم ببینن، اینا هم اینا رو کم ببینن، که چه بشود؟ که این بگی که آقا اینا که کمن بابا، اصلا اینا شل شل بشن سپاه دشمن. اینا هم که سپاه اسلام هم بگه بابا اینا که کمن، اصلا میزنیم لهشون میکنه. با دو تا خاصیت اینجا خدا میگه من این کارو کردم که اینا هم دیگه رو کم ببینن. خب یقللکم فی اعینهم، یقللهم فی اعینکم لیقضی الله امرا کان مفعولا، من میخواستم کار انجام بشه. و الالله ترجع الامور. میرن تو دعوا. بیارید صفحه 51. حالا که میرن تو دعوا، یهوی خدا باز داره چشمندی رو عوض میکنه، یه صحنه دیگه رو میاره. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، آیه 13 سوره مبارکه آل عمران. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، در این دو گروهی که درگیر شدن با هم دیگه، برای شما یک آیه و نشانه است. نشانش چیه؟ اینه فئتون تقاتل و فی سبیل الله، یه گروهی برای فی سبیل الله وایساد مقاتله بکنه، و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین، یه گروه دیگه گروه کفار بودن که گروه کفار گروه مؤمنین رو دو برابر می دیدن. یعنی اول نصف دیدن که برن تو صحنه، رفتن تو صحنه دیدن دو برابر، یعنی دو برابر می دیدن اینا رو. ببینید یعنی چی؟ یعنی خدا داره چشما رو عوض میکنه، چشم رو داره عوض میکنه. والله یعید و به نصره من یشا، خدا به نصرش هر کسی بخواد اینجوری تأیید میکنه. برای اینکه نگید آقا این مربوط به جنگ بدر و صدر اسلام و چه ربطی به ما داره و اینا، میگه ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، میگه ای اول الابصار این عبرت عبور کن ازش، برو جلو، گیر نکن تو تاریخی هایی که بگی این مربوط به 1400 سال پیشه. نه، یه گروه اگه فی سبیل الله وارد جنگ میشه، اون گروه دیگر کافرتون اینا یاره اونه هم مثله هم رعی لعین، کلن اینا اونا رو کم میبینن، خدا نمیذاره هیبت طرف مقابل بیفته. چی دارم عرض میکنم؟ عرضم اینه، ما محصول و موجود و زنده و شهروند ذهنمونیم. اگر تونستید ذهن خودمون و جامعه رو، ذهنیتش رو عوض بکنید و حتی تحقیرش بکنید و ذهنیت او رو عوض بکنید، این بردیم. اگه او بتواند ذهنیت ما رو عوض بکنه، او برده. اصلا این چیزی که از شیطان قرآن نقل میکنه، زین لهم اعمالهم، که اعمالشون رو براشون تزیین میده همینه، اعمال رو تزیین میده همینه. شما این آیات مربوط به سحر رو حتما دیدید. یه فرقی داره بین سحر و معجزه، میخوام اینها رو به هم ربط بدم. سحر با معجزه فرقش چیه؟ یه فرق اساسی که داره اینه، سحر یک کار غیر واقعیه، یک کار تخیلیه، یک کار تخیلیه. معجزه یک کار واقعیه. یعنی چی؟ ببینید موسی اومد با سحره فرعون چه کار کرد؟ با سحره فرعون آمدن و با همدیگه یک مناظره‌ای راه انداختن. البته از آنجایی که موسی مطمئنه، ببینید مقتدره، اینجوری میگه، میگه قال موعدکم یوم الزینته و ان یحشر الناس ضحا، میگه کجا این مسابقه سحر و معجزه و اینها با سحره را بندازیم؟ میگه استادیوم 100,000 نفری دربی بین دو نیمه، یه جوری که همه باشن همه ببینن. رسانه دشمن رو میکنه رسانه خودش، بیا باش، بیان دیگه همه جمع، یا مزینه دیگه روز جشن همه جمع میشن، و ان یحشر الناس ضحا، همه رو جمع میکنن، تمام روزنامه ها اعلام میکنن که مسابقه مهم فرعون سحر موسی تو لیگ خمسه برتر فینال تو اونجا داره برگزار میشه، ضحا ساعت 10 صبح به بعد، یعنی وقتی که همه بیدارن، نه اول روز و آخر شب که همه خوابن، نه یه موقع که همه دوربین ها اومدن، خبرگزاری اومدن فلان، اینا یه مناظره ای هست که شنیدید دیگه در قرآن دارد که فلم ما القو، وقتی که انداختن اینا رو، فعضا حبالهم، خوب دقت کنید آیه چی میگه، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، اینا یه کاری کردن که این ریسمان ها و چوب ها تو ذهن آدم ها اینجوری القا شد که داره میدوه. خب نه اینکه واقعا اینا میدویدن، یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. تو باور اینا این کارو کرده، تو باور اینها این کارو کرده. از اون طرف موسی چی کار کرد؟ موسی هم سحر کرد. بعضی فکر میکنن اینجوریه و میگن و اشتباه هم میکنن، میگن میگن موسی عصاشو انداخت شد اژدها، رفت ریسمان ها رو خورد. خب این که یه سحر بالاتریه صرفا اگه اینجوری باشه. نه، میگه موسی تو و علق ما فی یمینه کرد تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحر. این چوب اژدها شد، کید رو بلعید نه ریسمان ها رو بلعید. تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحر. وقتی که عصاش رو انداخت همه ریسمان یوهی ریخت تو چشم مردم. اینجا بود فهمیدن سحره این کاره، فهمیدن این نبود، این سحر نیست دیگه، این کاری دیگه است این داره میکنه. سحر با معجزه پهلو نزنه، دل خوش دار. متخصص سحر امروز در طول تاریخ یهودیان. یعنی چی؟ یعنی تخیلات رو عوض کرد. امروز رفتن رو چی وایسادن؟ رو رسانه. رسانه دقیقا همین کارو میکنه، یعنی تخیلات و تصورات آدم رو عوض میکنه. اگر هی تو این کانال های اون طرفی پرسه زنی بکنید حتما سحر میشید. سحر میشید، سحر میشید یعنی چی میشید؟ یعنی تو تخیلاتتون یه چیزای عوض میشه. الکی هم نگید که نه بابا من خیلی قدرم. نه آقا جون، ما مثل یک آبهای قلیلی هستیم که با ملاقات نجس نجس میشیم. آب کر یه عده خیلی قلیلی هن که با ملاقات نجس نجس نمیشن. خب تازه اونم یه خورده بو میگیره. اگر خودتو دادی دست رسانه ها، تخیلات و تصوراتت سحر میشه. اگر تونستن به این باور برسونن که مثل اون کارتونی بود که من میدونم ما موفق نمیشیم، چی بود اسم اون شخصیت خیلی خواستی اون چی؟ ایگل؟ ایگل همینی که میگم ما موفق نمیشیم، ما داغون شدیم، ما موفق نمیشیم، ما فلان اینا. اگه تونستن اینو تو باور تو و در باور جوان از طریق همین رسانه ها بذارن، گذاشتن یک صد سال طلایی داشتن یهودیا، دوره در حقیقت تالوت و داوود و سلیمان، یه دوره طلایی صد ساله اینا داشتن که خب به ملک سلیمان دست پیدا کردن. و یه موقع هم گفتم خدمتتون که دعوای اصلی تو کرانه باختری خواهد بود در بحث اورشلیم و هیکل سلیمان. دعوای اصلی اونجا هست. اصلا سلیمان داوود اون شهر اورشلیم رو در پای کوه صهیون ایشون درست کرد و بعدش به دلایلی این یهودی که از یهودا موند، یعنی بنی اسرائیل که از یهودا موند، اینا در پای این موندن و بعدش هم مهاجرت کردن. حالا بخت النصر اومد و اینا رو برداشت و آورد سمت بابل و مفصله. یکی از مستندایی که اخیراً پخش خواهد شد انشالله مستند هاروت و ماروته، مستند خطرناک هاروت و ماروت مربوط به آیه 102 سوره مبارکه بقره. اینا مدل فیک ملک سلیمان رو میخوان بسازن. از چی استفاده میکنن؟ سحر. اینی که قرآن داره و تبعو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه. یکی از مهمترین کارهایی هم که میکنن بین زن و شوهر اختلاف میندازن به وسیله سحر. بنده به عنوان یک مشاور در بحث ازدواج یه هایی میبینی داری اتفاقات زیاد میفته. یهوی میبینی تومار این زندگی داره میپیچه. چرا؟ اینا تو این زمینه فوق تخصصن. یکی از کارهایی هم که میکنن بر اساس همین رسانه هاست، بر اساس همین سریال هایی که میسازن، عشقای زبدری، مثلثی، مربعی، هرمی، روزنقه، خب اینا رو درست میکنن، تحویل ماها میدن، خودشون هم اصلا استفاده نمیکنن از این سریال ها، اصلا جز رژیم غذایی سریال های خودشون اصلا اینا نیست. اینا رو درست میکنن، تحویل ماها میدن. مهمترین کاری که انجام میدن باهاش بین زن و شوهر رو اختلاف اندازن. این وعده قرآنه، یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. چرا؟ چون که مهمترین اتفاق اتفاقی است به نام خانواده. اگر بتونه خانواده رو بزنه زده ما رو. لذا نگهداشت خانواده از از نون شب واجبتر که آدم ها به فکر خانواده شون باشن و خانواده رو حفظ بکنن. وقت ما تموم شد، انشالله همه آنچه که نگفتیم و باید میگفتیم انشالله وعده سر خرمن. بله این دقیقه چکار کنم؟ باید بخونه. حرف که زیاده راجع به بحث آقا جون، آیت الکرسی حتما زیاد بخونید. آیت الکرسی حتما زیاد بخونید. امروزه از هر روزی واجبتر آیت الکرسی خوندن، مکرر، حداقل صبحی سه بار بخونید. صبحا سه بار آیت الکرسی بخونید. آیت الکرسی هم یک آیه است. من نمیخوام شانتاج بکنم یا مثلا بترسونمتون و یا چیزهای دیگه، به هر جهت جز به اشراط ساعت و شرایط حتی پیشا ظهور این است که این جریان یهود فلان فلان شده، جریان سحر و جریان جن و این جریان ها رو جدی جدی سرش وایساده. حضرت استادونا حضرت آیت الله جاودان هم خیلی به این مطلب تأکید میکنن، تذکر میدن، بابتش یه مؤسسه‌ای دارن در قوم و همه این چیزها. این مسئله هم شوخی نگیرید. قرآن دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. قرآن بخونید، قرآن زیاد بخونید، از آن بگید قرآن بخونید، یه مقداری خودتون رو دوچار هرز و حسار بکنید. ما در آیات قرآن در این سوره مبارکه انعام، این آیه آیه مهمه، و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن. خدا ملائکه محافظ میفرسته برای شما، یعنی شما یه حساری این باب ملک محافظ دارید و ملائکه‌ای که حسار دارن ایجاد میکنن دور شما. اگر این حسار رو رقیقش بکنید، هی بر اساس دیدنهای لغو و لهو، بر اساس شنیدنهای لغو و لهو، بر اساس تعدی به حریمهای الهی، اگه این کار بکنید مثل این میمونه که شما در سرما کاپشنتون درارید. آقا میشه بر این سرما غلبه پیدا کرد؟ بله، شاید این آدم کاپشن داشته باشه، یه پولیور خوب و اندازه چیزی داشته باشه. هوا گاهی آدم خیلی سرد میشه، خب شما چند لایه بیشتر میپوشید. الان هوا خیلی سرده، آقا هوا خیلی سرده، هوای عالم مطبوع نیست برای زندگی ایمانی، باید خیلی بپوشید، خاصیت اینجوری داره دیگه، باید زیاد بپوشید. اگر حصار خودتون رو کم بکنید تو این بحثا، یخ میزنید، سرما میخورید. اینجاست که قرآن میگه و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. یعشو یعنی عشوه بیاد، کسی که عشوه بیاد عن ذکر الرحمن، خلاصه من نمیخوام برم راه خدا فلان، اون ملائکه محافظ رو میگیریم. نقیض، نقیض یعنی نبدل، یه کسای دیگر رو میذاریم در کنارش، فهو له قرین، اون میشه قرین کنار او و اون داره حصار حالا ایجاد میکنه. حالا هر حرف خوبی میخواد بیاد، میبینی این نمیذاره، این حصارهای شیطانی که هست، یهو میبینی اشمعزت قلوب الذین، قلبش مشمعز میشه، اصلا دورش رو یه کسای دیگه میگیرن، حتی تو رفقاش عوض میشه، رفقاش یه چیز دیگه میشن، یه جوری دیگه در میان، رفقای همین طبیعی انسانیش. اون کسایی هم که هرز و حسار براش ایجاد میکردن، اونها هم تبدیل میشن به موجودات شیطانی که اونها عملا هرز و حسار درست میکنن. نتیجه یخ میزنیم، سرما میخوریم. الان روزگارش که هوای عالم مطبوع نیست برای این قضیه، بهاری نیست، زمستان سخته این داستان، و هممون باید خودمون رو حفظ بکنیم. نمیخوام بگم این حفظ کردنش خیلی کار عجیب غریب میخواد، پیچیده میخواد، برید سراغ دعانویس، برید سراغ، نه خیلی این کار رو نمیخواد بکنید، این کار رو لازم نیست بکنید، آیت الکرسی بکنید، چشمتون رو کنترل بکنید، خودتون دست رسانه ها ندید، دست رسانه ها ندید خودتون رو. وضعیت بعد از چی؟ خب اینم جزء همین چیزاست دیگه، جزء همین مشکلات این مدلی. از بدحجابی بدتر تبرجه. تبرج با بدحجابی فرق داره. گاهی اوقات طرف میبینید که حجاب نداره، گاهی اوقات نه، تبرج داره. تبرج یعنی خودشو داره تو چشم ها میکنه، حتی حجاب ممکنه داشته باشه. ولی حالا یه بحث تمدنیه در مورد لباس هست که قرآن میگه، یه بحث تمدنی داره که انشالله یه موقعی سر خرمن انشالله رو خود قرآن بهتون میگم. خود قرآن این بحث رو میکنه که شرایط لباس مربوط به حکم فقهی نیست، بیش از این که حکم فقهی باشه یک بحث تمدنیه، اون بحث تمدنیه باید فهمیده بشه. تو اون بستر اپلیکیشنی به نام حجاب درست میاد بالا. دیدید دی اپلیکیشن ها رو مثلا برای اندروید می نویسن، برای آی او اس می نویسن، اینا هست. خب اگه سیستم عاملتون یه جوری دیگه ای باشه اپلیکیشن نمیاد بالا. شما باید نظریه مبنا و سیستم عامل رو درست بکنیم تو بحث حجاب و لباس، اون موقع اپلیکیشنی به نام حجاب درست میاد بالا، وگرنه تفسیری فقهی ازش میشه فقط، و این غلط. این بحث بسیار مهمیه در قرآن که مسئولین فرهنگی ما برانیان از این بحث هستن، برانیان. اینه باشون آدم بحث میکنه ها مثلا اینجوریه، یا ما بعد که آیات قرآن آدم میخونه توضیح میده تازه میفهمن که واسه مسئله یه چیز دیگه است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.